بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من تشکر میکنم از آقای حسین، این کتاب ها به این روز دارم خیلی قشنگ تر و تمیز. خانه بگید که مبلغش چهت ما باید حالا دعا میکنیم، اون دعایش هم به جای خود، ولی بران حق و زحمه ایشون من خواهش میکنم. پس ما یادم بشه یه هدیه چیزی رش در نظر میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اصول حاکم بر رابطه بین حاکم و یعنی ضوابط و اصول مربوط به رابطه بین حاکم و مردم در حکومت اسلامی بود، که البته این ذیل اون بحث عدالت سیاسی است که همچنان ما بحثمون در اون درس ادامه دارد. بحث کردیم، گفتیم رابطه بین مردم به حاکم رابطه عبودیت لله است و به همین دلیل هم یا به همین نکته بین حاکم و بین محکوم در برابر قانون برابری وجود داره، یعنی هر دو عبد لله هند. این چنین نیست که حاکم فوق قانون باشد، او هم نظیر عامه مردم خاضع برای دستور خدا و فرمان الهی است و قانون بر او حاکم است. آیاتی رو در این عرصه بحث کردیم، بررسی کردیم، به روایات رسیدیم. دسته اول از روایات رو هم بحث کردیم که رابطه عبودیت بین انبیا و رسول از یک سو و بین خدای متعال سوی دیگر، این رو بحث کردیم. البته گفتیم این رابطه عبودیت بین رسول همین به اوصیای رسول هم همین رابطه در اوصیای رسول هم جاری است، ائمه هدا صلوات الله علیهم و سایر اوصیای رسول. دسته دوم آیات و روایاتی است که اساساً عبادت رو به اطاعت خدا تفسیر می کنند، یعنی عبودیت که گفته شده است، عبودیت معنی اطاعت محض است لله تعالی. خب آیات در این رابطه فراوان است، ما به دعای اشاره میکنیم. یکی آیه کریمه و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، و ان اطعتموهم سلام علیکم یا الله. و این اطاعتموهم انکم لمشرکون، بحث ما در رابطه بین حاکم و محکوم بود که گفتیم رابطه عبودیت لله. آیات روایت مربوطه به اصل مفهوم عبودیت و اینکه انبیا و رسول عباد لله هند بحث شد. دسته دوم از روایات روایاتی است که در تفسیر عبودیت آمده و عبادت، که عبادت به معنای اطاعت خدای متعال تفسیر شده است و در مقابل شرک به معنای اطاعت از غیر خدا تفسیر شده. از جمله آیه 121 سوره انعام است که می‌فرماید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. ان اطعتموهم هم به شیاطین برمیگرده هم به اولیاء الشیاطین. شاهد ما این است که اینجا اطاعت از شیاطین شرک تلقی شده. بعد در آیه سوره یاسین هم این رو داریم که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، نهی از عبادت الشیطان شده، اینجا هم نهی از اطاعت الشیطان شده. این اطاعت همون عبادت. در آیه کریمه دیگر در سوره یوسف که خدا می فهمد ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، در روایت آمده است شرک و طاعه و لیس شرک عباده. اینجا عبادت در این روایت به معنای عبادت عرفی در عرف مردم، متاسفانه در همون عرفی که بنی امیه ساختن، بلال این امیه عرف رو اینجوری کردن که عبادت رو منحصر کردن به چی؟ به سجود و رکوع. اینجا که حضرت میفهمن لیس شرک عباده، این لیس شرک سجود و رکوع. و این یکی از اختلافات اساسی و بیان بین مکتب اهل سنت و مکتب اهل بیت است، که در مکتب اهل بیت اصرار بر این شده است که عبادت معنی اطاعت است، عبادت معنی اطاعت، نه به معنی سجود و رکوع تنها. در حالی که در مکتب جاری خلفا و بنی امیه و بنی عباس و خالص حاکمانی که حکومت کردند، عبادت سعی شد عبادت منحصر بشه در سجود و رکوع و به اصطلاح این مراسم عبادی، مراسم خاصه عبادی.
همین هم کتاب درسی ما هم الان اومده دیگه،
بله
کاملا نفوذ
پیدا کرده، نفوذ پیدا کرده دیگه، شده عرف دیگه، این شده لغت، شده اینا اصطلاح سازی کردن، اصطلاح رو حاکم کردن، حتی در اصطلاحات ما دیگه چاره‌ای هم نبود. تا میخوام بگیم در اصطلاح قرآنی چنین نیست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اینجا مراد از لا تعبدوا این نیست که لا تسجدوا له، هیچ کس اینجا سجده برای شیطان نکرده است یا نمیخواسته از بکنه. انه لکم عدو مبین، یا مثلا فرض کنید در سوره هر ساعت خدمت شما شعراست که حضرت موسی به فرعون میگوید، هر ساعت آتیش فرعون میگد، خطاب میکند به حضرت موسی، منت میگذره، خلاصه تو پیش ما بزرگ شدی مثلا و ما به تو نعمت دادیم، ولی یه نعمت تو هستیم. حضرت موسی در جواب میگوید و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل عبدت بنی اسرائیل، اونها رو برده خود ساختی، اینجا عبدته یعنی اونها رو برده خود ساختی و وادار کردی به اینکه تو رو اطاعت کنه،
نه
سجده کنن، کسی برای فرعون سجده نمیکن. خلاصه در آیت کریمی قرآن و حتی در لغت، اصلا من مراجعه کردم به لغت، مثلا در لغت العباده من الطاع، اصلا در لغت معنای عبادت طاعت. خب روایات متعددی داریم، ما بیشتر نظر به این بود که به روایت مراجعه کنیم. اولین روایتی که بحث میکنیم روایت اصول کافی است، جلد 2 صفحه 83. قال عيسى بن عبد الله لأبي عبد الله عیسی ابن عبدالله اشعری خیلی مورد عنایت امام صادق بوده صلوات الله علیه، و معلومه که سرسلسله اشعریینی که بعد در قم همه روات و علما و اینها شدن همین عیسی ابن
احمد ابن عیسی اشعری پسرش میشه که اون راوی بزرگ.
بله، میگه قال عیسی ابن عبدالله لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک مل عباده قال حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها. عبادت يعني اطاعت با حسن نيته، يعني اطاعت خير اطاعت وقت اطاعت از روی اکراه و اجبار و اینها سون اطاعت هم بازم عبادت حساب نمیشه. ازا اطاعت منافقین که اطاعت ظاهریست، اطاعت از روی قلب و تسلیم نیست، اون هم عبادت نیست. حسن النیت به طاعه من الوجوه التي یطاع الله منها. حالا ادامه دارد روایت، بد نیست حالا ادامهش هم مطرح کنیم. اما انک یا عیسی لا تكون مؤمنا حتی تعرف الناسخ من المنسوخ. قال قلت جعلت فداك وما معرفه الناسخ من المنسوخ. چون حالا متعارف این است که ما ناسخ و منسوخ رو در آیات قرآن تفسیر میکنیم، میگیم آیه بیاد نسخ کند یا حکم بیاد نسخ کند حکم بیاد. قال فقال أليس تكون مع الإمام مبطنا نفسك على حسن النية في طاعته فيمضي ذلك الإمام ويأتي إمام آخر فتبطن نفسك على حسن النية في طاعته؟ قال قلت نعم. قال هذا معرفة الناسخ من المنسوخ. این روایت در صفحه 83 و البته ادامهش در صفحه 84 از جلد دوم کافی است.
مثلا این سوال رجالی پیش میاد که محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، بعد شازان و اینها، بعدش هم مرتبه ها بود الا عیسی ابن عبدالله. اگر عیسی پدر محمد ابن عیسی هستش، آها، یعنی به خاطر اون واسطه ای که خورده اون وقت.
بله دیگه،
من احمد ابن عیسی خوندم اشتباه.
نه خب، روایت دیگر در همین اصول کافی جلد دو صفحه 85 حدیث 4 از باب النیه. عن ابی بصیر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد العبادة الذي عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا فقال حسن النية بالطاعة. عبادت اینه و ظرافت روایات اینه که این حسن النیه رو قید طاعت میکنند، نه مطلق الطاعه، حسن النیه به طاعه.
این هم مودت هم باید باشه و اون مودت و اتصال باعث میشه که تو همه امور اطاعت
بکنه. بله دیگه، مودت در حقیقت به همین اطاعت تفسیر شده، حالا در جاهای دیگر که حالا بحثمون سر این مطلب نیست. روایت دیگر
منظورم بود که چرا این قید حسن و نیه رو آوردن، تصور میکنم اشاره به اون بحث قلبی هم هست در کنار اون طاعت ظاهری.
بله، عرض کردم که تا تسلیم، همون ایمانی که ما گفتیم، که ایمان رو گفتیم که قوامش به حبه، و این ایمانی که قوامش به حبه است اینه، یعنی حب نتیجهش این میشه، نتیجه اش تسلیم است که تسلیم همون حسن نیت به الطاعه است. بازم در همین جلد صفحه 33 نامده است: علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن سلام الجعفی قال سألت ابا عبدالله عن الایمان. اینجا ایمان تفسیر شد. فقال الایمان ان یطاع الله فلا یعصى. ما یه بحثی داریم در اوائل مباحث همین فقه سیاسی بحث کردیم که در قرآن کریم ایمان مساوی با اطاعت، نه اینکه ایمان صرفا هم یه اعتقاد قلبی صرف باشه. ولذا گفته این که الایمانو درجتان، دو درجه برای ایمان در قرآن کریم روایت. یک ایمان بنی تصدیق قلبی است در مقابل اسلامی که اسلام ظاهریه که فقط شهادتین بشه.
این ایمان جاش تو درجه دوه، اسلام ظاهری ایمان، بعد دور اسلام باطنی ایمان.
احسنتم. اسلام باللسان، خب این یه درجه از اسلام، احکام اسلام برای جاری میشه، ولی ممکنه این اسلام با تصدیق قلبی همراه نباشه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. لم تؤمنوا، حالا اگر آمنوا که قرآن گاهی میگه که یا ایها الذین آمنوا، آمنوا خب معلومه اینجا آمنوا بودن چه قرآن مفروغ العین میگه، لذا خودشون خطاب میگه یا ایها الذین آمنوا، بعد میاد آمنوا. اون آمنوی اول آمنوی تصدیق، یعنی واقعا باورشون میاد، میدونن که رسول خدا صادق است در رسالتش، ولی تسلیم نمیشوند. که ایمان دوم ایمان تسلیمه، که ایمان ابراهیمی ما ازش تعبیر میکنیم، یا به هر حال ایمان حقیقی. بعد از این ایمان که تسلیم باشد، اون وقت عبد اگر تسلیم شد، اون وقت به درجه اسلام ابراهیمی دست پیدا میکند که اسلام در مقابل اسلام اعرابی است. لذا چهار درجه می شود روی هم رفته اسلام و ایمان: اسلام اول، بعد ایمان اول، بعد ایمان ثانی، بعد اسلام ثانی. که بنابراین ایمان هم می شود مساوی با عبادت خدا، در حقیقت به این معنا ایمان و عبادت خدا هر دو طاعت خدایند. بازم در صفحه 75 همین جلد از کافی می‌فرماید: این روایت خیلی مهمیه، گرچه عن عمرو بن شمر عن جابر است، ولی خب خیلی روایاتی که عمرو بن شمر عن جابر هست واقعا روایت صحیحة المضمون است که قرائن صحیح، قرائن قوی بر صحت روایت است. روایت مفصله. اون چه موضع شاهد ماست، این ما اول موضع شاهد رو مطرح میکنیم، بعد همه روایت هم میخوانیم چون مهم روایت دارد. که میفهمد لیس بین الله و بین احد قرابه، احب العباد الى الله عز و جل، اتقاهم و اعملهم بطاعته. یا جابر بالله ما یتقرب الى الله تبارک و تعالی الا بالطاعه. بس چون عبادت ما یتقرب الى الله است دیگه، میگه ما یتقرب الى الله تبارک و تعالی الا بالله و ما معنا براءت من النار. خب حالا روایت رو میخونم از اول. عن ابی جعفر علیه السلام قال لی یا جابر. حالا ما یه حرفی داریم در اصل تضعیف امر ابن شمر جابر، چون خیلی از این تضعیفات مبتنی بر غلو اینها بوده، یعنی ادعای غلو میکردن که غالین غلو. خیلی از روایاتی که اینها نقل میکنن غلو نیست، منتها اون روزگار خب با امامت تازه هنوز تبیین نشده بود درست، هنوز مقامات امامان برای مردم جا نیفتاده بود، لذا خیلی از روایاتی که مربوط به علم امامت هست، مربوط به احاطه امامت هست بر امور جهان، اون ولایت تکوینی حضرت مثلا امام معصوم، همین ولایت تکوینی ما رو اینا خیلی هاشون نال غلو حساب میکن، و بر مبنای این که اینها روایات این چنینی نقل میکنن تضعیفشون کردن. لذا توی بحث هم اصل تضعیفشون جای بحثه، من تا اینجا ما نمیخوام بحث رجالی کنم، ولی روایت آدم اطمینان به صدورش پیدا میکنه با توجه به مضمون قوی و مورد تأیید این مضمون به وسیله روایت دیگر صحیح. قال لی یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت. میشه این روایت رو تفسیر تشیع گرفت، یعنی اگر ما بخواهیم یه روایتی که تفسیر جامعی برای تشیع به ولایت اهل بیت در اون آمده باشد، این روایت خیلی جامعیت داره در این دامه. ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت. ینتحل، انتحال به چیزی میگن که به مذهبی میگن که آدم حقیقتا بهش معتقد نباشه اما ادعاشو بکنه، انتحال من ادعاست. فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه و ما کانو یعرفون یا جابر الا بالتواضع و التخشع و الامانت و کثرت ذکر الله و الصوم و الصلاة و البر و البر بالوالدین و البر بالوالدین و التعاهد للجيران من الفقراء و اهل المسكنة و الغارمین و الایتام و صدق الحديث تلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. خيلي رواية رواية الجامعي. قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. بوعين هما قيودي كشوما باري تشيوزي كرديد ما كسي كداراي همي إن صفات بشد ونمشد. فقال يا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. كافية قال بي من أجل دوست دلم ولي عمل لكنا. فلو قال إني أحب رسول الله فرسول الله خير من علي عليه السلام ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه اياه شيئا. رسول اکرم که به اصطلاح خیر من علی است، اگه کسی ادعای محبت رسول الله بکند اما به سیره و سنت رسول عمل نکند، هیچ منفعتی در حق او نخواهد. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين احد قرابه. هذا باقي زي قوم قشين هذا. احب العباد الى الله عز وجل واكرمهم عليه اتقاهم واعملهم بطاعته. يا جابر الله ما يتقرب الى الله تبارك وتعالى الا بالطاعه وما معنا براءه من النار ولا على الله لأحد من حجة من كان لله مطيعا فهو لنا ولي ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. و ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع.
تا دقت نکردم زیاد این عبارت خونده بودیم، اما این عبارتی که الان توجه فرمودیم فرسول الله خیلی هم من علیه السلام و لایت تب و سیرت منظور بحث ولایت کنایه میزنم به اون طرف. خیلی
این روایت خیلی روایت جامعی است، از روایات واقعا از نوادر روایات است.
همچنین روایت کنایه شیعه
است از این راه که عمل نکنه، هم به اون طرف که شما به سنت پیغمبر عمل نمی‌کنید. بله بله، خلاص این هم از این روایت. حالا دیگه روایت به این مضمون متعددی که ما یه به سایر روایات در این باب متعرض نمیشه. دسته سوم روایاتی است که این مفهوم رو مورد تأکید قرار میدهند که اصلا انبیا برای آشنا ساختن مردم به عبودیت خدا مبعوث شدند و کاری که انبیا باید انجام بدهن همینه، مردم رو با عبودیت خدا آشنا کنند. اینجا این روایت روایت بسیار مفصلی است، بعدم خیلی روایت مهمی از لحاظ مضمون، روایت مفصلی است. منتها ما از این روایت مفصل که در کتاب شریف کافی آمده جلد 2 صفحه 28 روایت مفصل تقریبا 4 صفحه و نیم یا بیشتر از اصول کافی رو این روایت خلاصه به خود اختصاص داد. در بین روایت آمده است و ان الله عز وجل بعث نوحا الى قومه ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون ثم دعاهم الى الله وحده وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم بعث الأنبياء على ذلك. همه انبیا آمدن که چی؟ که بگن خدا را عبادت کنید. همون توی در آیات قدی کلمه قرآن ما قبلا اشاره کرد. ثم بعث الأنبياء على ذلك عليه السلام إلى أن بلغوا محمدا صلى الله عليه وآله فدعاهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوصينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. خب رواية مفصلة شاهد ما إنسك این روایت تأکید داد که همه انبیا مبعوث برای دعوت به عبادت خدای متعال هست. پس رابطه بین خدا و یعنی رابطه بین حاکم، ببینید ما خدا رو عرض کردیم، این برای ما معتقدم که اصلا جوهری ترین اصل در معارف دینی این است که ما خدا رو به عنوان فرمان روا بشناسیم، نه به عنوان خالق تنها. و اونها که خدای متعال رو به عنوان خالق تنها می شناختند همونها بودند که گفتند ید الله مغلوله بل یده و مفسوطتان لعن الذین و لعنو به ما قالو در خواهی دارد و قالت الیهود ید الله مغلوله لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. این اساسی ترین مفهوم دینه، اگر همین یک مفهوم یعنی همه دین از این یک اصل برمیخیزد، همه دین از این که ما خدا رو به عنوان فرمان روای واجب و طاعه بشناسی. و لذا این مبحث حق و طاعه که ما در اصول مطرح میکنیم و استاد شهید ما مرحوم آقای صدر این حق و طاعه رو مبنای فلسفه خدمت شما مباحث اصولی قرار داده، این حرف بسیار درست و اساسی است. همه چیز ما از این حق و طاعه خدای متعال برمیخیزد. به هر حال این هم از این روایت. ادامه بحث رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.